سبب غریب اشیاء مادی و سبب بعیدشون متفاوته، اما در اشیاء مجرد سبب غریبشون همون یک سبب بیشتر ندارن که واجب تعالی است دیگه. البته اونا هم بعضی هاشون سبب غریب دارن، ولی مجموعا سبب همشون رو مباشرتا واجب تعالی قرار میدیم، به خصوص اون اولی رو. اولین مجرد سبب غریبش واجب تعالی است، مجردهای بعدی سبب غریبشون مجردهای قبلی است و سبب بعیدشون واجب. از دایره مجردات که بیرون بیاییم، بقیه اسباب دارای حرکتند، فقط مجردات هستند که ثابتند و حرکت نداره. مجردات واقعا واحدند، اما مادیات، اسباب مادیه، که انها واحدند. بیان مطلب اینه که اشیاء مادی همونطور که عرض کردیم سبب مباشری دارن که اون سبب مباشر هم مادیه، و اگر بالا بریم بالاخره به سبب مجرد میرسیم. سبب مجرد واقعا واحده چون حرکت نداره، اما سبب مادی که همین اسباب مباشرند واقعا واحدند. سلام عزیز. چون این اسباب بر طبق حرکت جوهری از حد نقصان به حد کمال خارج میشن، در وقتی که حد نقص رو دارن شیئی هستن، در وقتی که به حد توسط میرسن شیئی دیگر، در وقتی که به حد کمال میرسن شیئی ثالث. این سه تا شیء چون در مسیر یک حرکت قرار گرفتن، یه شیء با اینکه از نقص به سمت کمال حرکت میکنن و در هر مرتبه شیئی هستند، اما در طول این مراتب کنها شیء واحدند. مثال میزنن، میگن انسان اگر بخواد فاعل نجر به قول ایشون باشه، یعنی نجار باشه که فاعل نجره، فاعل تراشیدنه، این ابتدا خب بالقوه فاعله، وقتی هنوز وسائل رو در اختیار نگرفته این فاعل بالقوه الوعیده هست. وقتی وسیله مثلا تیشه رو در اختیار میگیره یه خورده نزدیک میشه به فعل، اما باز هم هنوز فاعل بالقوه است. وقتی تیشه رو به دست میگیره مرتبه جلوتر میره، وقتی این تیشه رو بلند میکنه مرتبه بیشتر جلوتر، وقتی فرود میاره دیگه میشه فاعل، میشه فاعل بالفعل. همونطور که توجه کردید این نجار از وقتی شروع به تصمیم، از وقتی تصمیم کار میگیره، بعد ابزار کارو تهیه میکنه، تا وقتی کارو انجام میده مراتبی رو طی میکنه از نقص به سمت کمال. در هر یکی از این مراتب این نجار موجودی است، یه وقت موجودی است خالی عن الاله، یه وقت موجودی است واجد للاله، یه وقت موجودی است مقارن با آلت، یه وقت موجودی است که این ابزار رو بلند کرده، یه وقت موجودی است که این ابزار رو فرو آورده. در تمام این مراحل موجودای متفاوتند، ولی کنه ها شیء واحد. چرا؟ چون اون موجودی که از مرتبه نقص سمت کمال را میفته، اگرچه مراتبی رو پشت سر هم طی میکنه و این مراتب همشون با هم تفاوت دارن، ولی چون همه مراتب مربوطه به یک حقیقتن که انها این حقیقت یک شیء حساب میشه. پس خلاصه مطلب این شد که ما اگر اسباب غریبه ای رو برای اشیاء مادی ملاحظه کنیم، میبینیم که از سمت نقص به سمت کمال حرکت میکنن و در هر یک از این مراحل حرکتشون امری هستن، ولی مجموع این اموری که در طول هم قرار گرفتن که انهوش یه واحدن. اما اگر بالاتر رفتیم، از علل مباشر جلو رفتیم به سمت مجردات رسیدیم، مجردات چون حرکت ندارن از سمت نقص به کمال، اونها دیگه واقعا واحدن، نه که انهو واحدن، واقعا واحدن. البته این مثالی که عرض کردم در ناحیه علت بود که توجه کرد این علت مراحلی رو طی کرد ولی در تمام مراحل امر واحد بود. می فرمان در طرف معلول هم همین مراحل هست و گویا این معلول هم در طول این مراحل امر واحده. مثلا این چوبی که در دست نجاره، خود چوب که میخواد تخت بشه، این علت قابلی، علت قابلی بعیده، یعنی قبول نجر میکنه، قبول تراش میکنه، ولی نه همینطوری، به شرطی که در دست نجار قرار بگیره. ولی چوبی که یه گوشه افتاده، این قبول نجر میکنه اما قبولن بعیدا، قوه بعید داره. وقتی به دست نجار آمد، این قوه بعید تبدیل میشه به قوه قریب. وقت در دست نجار حرکت میکنه و اوضاع مختلف پیدا میکنه، در هر وضعی هی نزدیک میشه به سمت این که قبول نجر کنه. اولا خب فرض کنید که به صورت افقی افتاده، اینو نجار نمیتونه بتراشه، باید حرکتش بده، وضعش عوض بشه، به صورت عمودی در بیاد، یه خود مایل بشه تا بتونه تیشه روش بکنه. میبینید که حرکت‌های مختلفی که این چوب میکنه، استعداد چوب رو برای پذیرش اون نجر هی نزدیک میکنه تا وقتی که این استعداد تبدیل به فعلیت بشه. در تمام این حالات، ولو این که این چوب حالات مختلف پیدا میکنه و در هر حالتی ممکنه شیء باشه، اما چون این حالات در طول هم قرار گرفتن، کنه او شیء واحد به حساب میاد. پس توجه کردین که این مسئله ای که گفتیم که مراحل طولی رو ما همه رو برگردوندیم به امر واحد، اختصاص به علت نداره. در معلول عدد واحد میشن، هم در معلول این مراحل متعدد واحد میشن. حالا شد که چرا ایشون این بحث رو توحید نامیده، توحید عرشی، چون همه کسرات رو برگردون به وحدت. این علت هایی که در مراحل متعدد کثیر بودن، همه رو یکی قرار داد، به واحد برگردون. به این مناسبت میگه توحید عرشی. عرشی توحید یعنی واحد ساختن، یعنی ما این متکثرات رو واحد ساختیم. اما تعبیر به عرشی همونطور که بارها عرض کردم، به این جهته که چون مطلب مطلب عظیمیه، ازش تعبیر میکنه به عرشی، یعنی مطلب بالا، مطلب بلند. یا اینکه چون به قلب خودش خطور کرده، از باب اینکه قلب المؤمن عرش الرحمن، تعبیر میکنه به عرشی، یعنی مطلبی است که به قلب خودم افاضه شده، دیگران این مطلب رو نگفتن. توحید و عرشی. کنهو واحدن، کنهو، وقتی میگیم کنهو همه چی حل میشه. در اینی که کثرت رو قبول میکنیم، به وحدت برمیگردیم. ثم انک اذا تأملت فی الاسباب القریبه لشیء الواحد، اگر تأمل کنی در اسباب قریبه‌ای که برای یک معلول هستند، وجدتها، این اسباب را، که انها شیء واحد موجه من حد نقصان له الى حد کمال. موجهان یعنی رو آورده شده از حد نقصانی که براش هست الى حد کمال. یک شیئه که داره از نقصان به کمال بیرون میاد، درسته که در هر مرحله ای از این مراحل طولی امری حساب میشه، ولی در مجموع مراحل یک حقیقته که داره این مراحل متعدد و متکثر رو طی میکنه. مثال میزنن به فاعل، بعدم مثال میزنن به مفعول، اما مثال فاعل. فإن النجار بالفعل لیس ذات شخص انسانی کیف کان، نجار بالفعل که فاعله، شخص انسانی نیست، هر جور باشه، چه وسیله نجر داشته باشه چه وسیله نجر نداشته باشه، اون که نجار بالفعل نیست، باید وسیله نجر داشته باشه تا نجار بالفعل بشه. بل مع تهیئه بالآلت والوقت والمکان و غیره، بلکه در صورت این شخص نجار بالفعل میشه که آمادگی پیدا کند به وسیله آلت، به وسیله وقت، به وسیله مکان. مثلا وقت در تاریکی کامل نمیتونه نجاری کنه، یه وقتی باید باشه که مناسب نجاری باشه، مثلا روشن باشه، حالا چه با وسیله روشن شده باشه، چه با به خاطر خورشید روشن شده میشه به چه وسیله انسانی. یا در مکان، مثلا فرض کنید در یه محلی ایستاده که اگه بخواد نجاری کنه سقوط میکنه، مثلا این مکانش مکان مناسب نیست، آمادگی برای نجاری نداره. البته وقت و مکان مثل عادت دخالت شدید ندارن، ولی علایل بی دخالت هم نیستن و غیرها. امور دیگه باید همه باشن، وضع خود نجار باید طوری باشه که بتونه این کارو بکنه، دستش باید سالم باشه، هاش از خیلی شرایط هست که باید جمع بشه تا نجار بشه نجار ولفعل که کار انجام بگیره. همه اینها رو اگه حساب کنید ببینید که همه برگشتن به شیء واحد. سلام علیکم. این مثال بود در ناحیه فاعل، اما مثال در ناحیه مفعول. ولیس فی الخشب ایزن به ای وجه کان استعداد و قبول نجر، در خود چوب هم به هر طور که باشه استعداد قبول نجر نیست، بلکه چوب باید مقارن با دست نجار بشه تا استعداد نجرش نزدیک به فعلیت بشه. اون هم در مقارنت حالات مختلف پیدا میکنه، هر چیزم گاهی افقیه که فایده نداره، گاهی عمودی یا مایله که اون وقت قابل این هست که نجر پیدا کنه. ولی سفر خشب ایزن به یه وچن کان استعداد قبول نجر، بل مقارنتهو به ید نجار، یعنی بلکه با زمیمه مقارنه این چوب به دست نجار میتونه قبول نجر و استعداد نجر رو پیدا کنه. چنها زمیرش برمیگرده به مقارنه، چن این مقارنه شیء واحد است. البته اگر زمیر رو برگردونیم به چوب بهتره، ولی خب زمیر مؤنث آمده، منم کتاب خودم نگاه نکردم اینم تصدیح کردم یا نه. حالا اگه کنها باشه برمیگرده به مقارنه، کنها شیء واحد متحرک فی الاوضاع، این مقارنت یا این چوبی که مقارنت پیدا کرده شیء واحدی است که در اوضاع حرکت میکنه، یعنی وضعش عوض میشه، یه وقتی افقیه یه وقتی عمودیه یه وقتی مایله، بالاخره اوضاع مختلف داره و در اوضاع مختلف میتونه به سمت قبول نجر نزدیک بشه تا وقتی عمودی یا مایل بشه که در اون هنگام کاملا این نجر رو قبول میکنه. نه، استعداد بعید منظورشون نیست، استعداد بعیدو که اون درخت هم داره، حتی چوب هم نشده باشه استعداد بعیدو داره، اون منظورشون نیست. استعدادی که ببینید در مثال در ناحیه فاعل اینجور مثال زدن، فإن النجار بالفعل، یعنی اونی که دیگه میخواد بالفعل نجار بشه. این هم که دارن در ناحیه مفعول مثال میزنن، استعدادی که دیگه مرحله بعدش فعله، این منظورشونه. ولی استعداد قبلی که برای چوب هست، حتی اگر درخت هم باشه استعداد بعید رو داره، این استعدادی که ایشون میگن استعداد قبول نجر، یعنی استعدادی که میخواد منتقل به فعل بشه، اون استعداد در وقتی میاد که این چوب به دست نجار باشه، اون هم اوضاعی رو پیدا کرده باشه که بتونه نجر رو قبول کنه. خب بعد مطلب دیگری رو تذکر میدن و اون اینه که البته این مطلب در قالب مثال توضیح داده میشه، ولی اختصاصی به این مثال نداره، یه مطلب کلی است که گاهی مطلب کلی رو در قالب مثال ذکر میکنن ولی همون کلی رو اراده میکنن. اینجا هم همچنینه، در هر فعل و انفعالی این وضع هست، منتها فعلا فعل و انفعالی رو که از ماده نجر باشه ایشون مطرح کرده. بفرمان که نجار در هر مرحله‌ای که طی می‌کنه صورت خاصی پیدا می‌کنه، همچنین چوب در هر مرحله انفعالی صورت خاصی داره و در هر مرحله‌ای اون صورت خاص رو تعقیب می‌کنه. وقتی به اون صورت اولی رسید، دو مرتبه آماده میشه که منتقل بشه به مرحله بعد و صورتی رو که مخصوص مرحله بعد قبول کنه و هاکذا. هر کدوم از این مراحل متصلن به مرحله بعد خودشون و هر کدوم از این صور متصلن به صورتهایی که در مرحله بعد پیش میاد و هر مرحله بعدی قایت است برای مرحله قبلی. از هر مرحله قبل زمینه است برای مرحله بعدی و هر مرحله بعدی هم غایت و هدف است برای مرحله قبلی تا برسیم به اون صورت اخیر. مثلا در مثالی که گفتیم، مثلا چوب در وقتی روی زمین افتاده یه صورت و یه حالتی داره، منظور صورت جوهری نیست، یه شکل و حالتی داره. این الان تعقیب میکنه که بیاد به دست نجار برسه. وقتی به دست نجار رسید یه صورت جدید دیگری پیدا میکنه که این صورت نسبت به صورت قبلی میشه هدف و صورت قبلی نسبت به این میشه زمینه. دو مرتبه باز به اینجا ختم نمیشه، این چوب حرکت میکنه که از حالت افقی در بیاد به حالت عمودی قرار بگیره، پس بازم تعقیب میکنه صورت بعدی رو، تحول بعدی رو. این تحول بعدی باز هدف قرار میگیره برای تحول متوسط. هاش از تا برسیم به آخرین صورت که البته در این مثال که عرض میکنیم این افقی قرار گرفتن بعد از فرود آمدن تیشه میشه آخرین صورت. در نجارم همینطور، نجارم حالات مختلف پیدا میکنه، هر حالت قبلی زمینه میشه برای حالت بعدی، هر حالت بعدی هدف میشه برای حالت قبلی، و به این ترتیب این حالاتی که پی در پی میان به هم مرتبط میشن و با هم متصل میشن که قبلی میشه زمینه بعدی، بعدی میشه غایت و هدف برای قبلی، که ارتباط بین این هر صورت محفوظ میشه بین این مراحل، که ما میتونیم این مراحل رو واحد به حساب بیاریم. ثم لکل نجرین من الفائل، من نشیه است، یعنی نجری که صادر شده از فائل، و همچنین لکل انفعالی که صادر شده من القابل، صورتون خاصتون. برای هر نجری صورت خاصی است و برای هر انفعالی صورت خاصی است که این صور خاص متصلتون فل استحالات و تشکلات. این صوری که پی در پی میان در تحولات و تشکلاتی که پیدا میشه به هم متصلن. مثلا فرض کنید همین چوب که متحول شد از اون که گوشه افتاده آمد دست نجار به صورت افقی، بعدم به صورت عمودی، این سه مرحله رو طی کرد، تحول پیدا کرد، تشکلات مختلف پیدا کرد، در این تشکلات مختلف صور متعددی داشت که این صور به هم متصلند، متصل به این نفع که هر یک زمینه برای بعدی و هر یک و هر بعدی هدف برای قبلی. و لها قایتون قریبتون موصلتون بها، برای این صورت خاص، برای هر صورتی، برای هر صورتی قایت قریبی است که چسبیده به این صورت. یعنی اون صورت اول قایتی داره که همون صورت دومه، صورت دوم قایتی داره که صورت سومه، صورت سوم رو قایت صورت اول حساب نکنید که بینشون فاصله بیفته. هر کدوم از این صورت‌ها یه قایت قریب رو دارن، یعنی صورت بعد خودشون رو دارن. از صورت اول قایتش صورت دومه، صورت دوم قایتش صورت سومه و هاشزا. و لها یعنی برای هر یک از این صوری که در این تشکلات هستن قایتیست قریب که چسبیده به همین صورت. یعنی برای صورت اول یه قایت قریبیست که همون صورت دوم باشه که چسبیده به اوست. هاشزا همینطور ادامه میدیم، بعد از صورت دوم به صورت سوم میرسیم، از سوم به چهارم میرسیم، اتصالت الاستحالات تحولات به هم دیگه متصلند و به هم مرتبطند. و تواردت صور و علل انفعالات، صور بر هر یک از انفعالات پی در پی وارد میشن، بر انفعال اول صورت اول، بر انفعال دوم صورت دوم، و هاکذا پیش میریم حتی تحت الى صورت اخیرتین، تا به اون صورت آخر میرسیم که دیگه کار تموم میشه. یقایتون به وجهن و صورتون به وجهن آخر، که صورت اخیره دو عنوان داره، یکی عنوان قایت بودن، یکی عنوان صورت بودن. صورت هست چون باعث میشه که این ماده بالفعل بشه، اگرچه این ماده نسبت به صورت قبل با صورت قبل بالفعل شده، ولی اون یک بالفعل دیگه بود، بالفعلی بود مخصوص مرحله خودش. الان در این مرحله اون ماده و صورتی که میخوان بیان تو این مرحله همه به منزله ماده هست و همه بالقوه. وقتی این صورت با شماره عرض کنم که روشن بشه، وقتی این ماده صورت اول رو گرفت با صورت اول شد بالفعل، ولی همین ماده با صورت اول مجموعاً نسبت به صورت دوم باز میشه ماده، میشه قابل، دیگه بالفعل نیست. وقتی رفت سمت صورت دوم نسبت به صورت دوم هم میشه بالفعل. و هاچزا بعد از اینکه صورت دوم رو گرفت که بالفعل شد نسبت به صورت دوم، باز نسبت به صورت سوم میشه بالقوه. وقتی رفت صورت سوم رو گرفت میشه بالفعل، نسبت به صورت سوم میشه بالفعل. پس توجه میکنید که هر صورتی ماده رو، ماده قبل رو بالفعل میکنه و صورت هم چیزی است که ماده رو بالفعل کنه. پس این صورت اخیره که این ماده رو بالفعل کرده به وجه این صورته، یعنی از این لحاظ که بالفعل کننده صورته. به وجه این آخر غایته، یعنی به این لحاظ که این ماده این هدف رو تعقیب میکرد و تصمیم داشت به این هدف برسه، این صورت اخیره میشه قایت. صورت اخیره مطلوب بود، یعنی از اول این ماده این صورت اخیره رو طلب میکرد و برای رسیدن به این صورت داشت حرکت میکرد، پس این صورت میشه قایت و هدف. از طرفی همین صورت هم بالفعل کننده این ماده است، پس میشه صورت. بنابراین این صورت اخیره قایتون به وجه، یعنی به این جهت که منتهای حرکت بود قایته. و صورتون به وجه آخر، یعنی به این لحاظ که بالفعل کننده اون قبلی بود، میشه صورت. بعد یه مطلبی به صورت جمله معترضه اینجا ذکر میشه که قایت رو هم ما میتونیم سه عنوان بهش بدیم. یه شئی که قایت سه تا عنوان داره، هم قایته، هم غرض، هم علت قایی، که هر سه عنوان رو میگیریم اونتا هر کدوم به یه لحاظ. قایت از بله اشتباه گفتم، قایت رو میشه سه عنوان بهش داد، هم فاعل، هم علت قایی، هم غرض. این سه عنوان رو میشه بهش داد. اما این قایت رو علت فاعل میگیریم به این جهت که ابتدا تصورش در ذهن شخصی که میخواد کار کنه حاصل میشه، بعد اون تصور این شخص رو تحریک میکنه به سمت فاعلیت، پس واقعا فاعلیت این فاعل به وسیله همین قایت صورت گرفته، تحقق پیدا کرده. مثلا فرض کنید که سکونت در بیت، سکونت در بیت قایتی است که به خاطر اون قایت این بیت ساخته میشه. اما همین سکونت در ذهن شخصی که میخواد بیت رو بسازه ابتدا ترسیم میشه و بعد او برای اینکه به این قایت برسه تحریک میشه که این خونه رو بسازه، این بیت رو بسازه. پس در واقع فاعلیت این بنا رو یا اون شخصی که صاحب کاره، همین سکنایی که قایت بیت تأمین کرده. به این جهت این قایت رو ما فاعل میگیم، چون محرک شده، تصورش محرک انسان شده، از این جهت فاعل. از جهتی هم غرضه، غرض یعنی هدف، یعنی اون چیزی که تعقیب میشه. و ما وقتی این بیت رو داریم میسازیم، این سکنا رو تعقیب میکنیم و این سکنا رو در نظر داریم، به این مناسبت میشه غرض. علت قایی هم هست، علت قایی است از این جهت که محرکه، قایتی است که محرکه، قایتی است که محرکه. علت قایی یعنی اونی که قایته و در این حال حالت علیت هم داره. علت قایی همون که عرض کردیم دو جنبه داره، یعنی هر قایتی دو حیث داره. یه به یک حیثش محرک فاعل و مقدم بر فعل، به این حیث میگن علت قایی. به یه حیثش مترتب بر فعل فاعل و مؤخر از فعل، به این حیث گفته میشه غرض. دیگه بهش علت قایی نمیگن، چون علت همیشه باید قبل از فعل باشه. اونی که بعد از فعل و مترتب بر فعل دیگه نمیتونه قایت باشه. مثلا همین سکنا به اون حیث که محرک بناست میشه علت قایی، چون قبل از اینکه بنا شروع به فعل کنه این سکنا تأثیر میکنه، میشه علت قایی. ولی بعد از اینکه این خونه ساخته شد، این بنا یا صاحب کار رفت توش نشست، این سکنای خارجی دیگه محرک نیست، این سکنای خارجی مترتب بر فعله. یعنی بعد از اینکه فعل تموم شده این سکنا برش مترتب میشه، این دیگه علت قایی نیست، این قایته، این غرضه. پس همین شیء واحد که اسمش قایته، به لحاظ اینکه مترتب میشه بر فعل، میشه قایت، میشه غرض یا قایت. به لحاظ این که محرک فاعل، میشه علت قایی. و در ذهن میشه فاعل. پس سه تا عنوان داره، هم عنوان فاعل بودن داره چون محرک فاعله، هم عنوان علت غایی داره چون منشأ فعله، هم عنوان غرضی داره چون مترتب بر فعله. پس غایت به سله ها سه تا عنوان پیدا میکنه. والغایت ایضا فاعل من جهت، یعنی از این جهت که محرک فاعلیت، محرک فاعل و فاعلیت فاعل رو این تأمین میکنه میشه فاعلون. و قرزون عرز نه، و قرزون من جهت، و از جهتی قرزه که هر چقدر چون مترتبه بر فعل قرزه. و علتون قاییتون من جهت، به لحاظ دیگه علت قاییست، یعنی از این جهت که منشأ فعله و مقدمه بر فعل علت قاییست. صورت ها امور ممتازه هستن، حرکتی که زنون میگه، میگه سکون های متخلل در بین حرکات هستن. این صورت ها نه، یک صورت هایی هستن که بالفعلن و مشخصن، یعنی اینطور نیستش که ما نبینیمشون. همونطور که الان هست که هم دیدیم در نجار ما 3-4 صورت بیشتر نداشتیم، نمیشه بی نهایت گرفتش. صورت ها امور بالفعلی هستن که ماده رو بالفعل میکنن و بی نهایت هم نیستن، البته در خود حرکت هم بی نهایت نیستن، منطقه حرکت ممکنی هم بی نهایت باشه. صورت ها رو دیگه نمیشه تجزیه کرد، جسم رو تجزیه میکنیم، صورت رو تجزیه نمیکنیم. اگر صورت ها رو میشه تجزیه کرد به اجزاء نامتناهی، چنانچه حرکت رو میشه این بر حرکت میشه این کار کرد، میتونستیم اون حرف فرمای شما رو تصدیق کنیم. ببینید منظور اینه که جسم، یک جسم رو شما ممکنه به اجزاء نامتناهی تقسیمش کنید، یعنی به تقسیمات نامتناهی، هیچ وقت متوقف نمیشه. اما صورت رو دیگه نمیشه اینجور بکنید، صورت امر واحده. اگر 10 صورت دارید واقعا 10 صورت دارید، اما اگر یک جسم 10 سانتی دارید میتونید بگید بی نهایت اجزاء استقرار دارید، چون هی تقسیم میشه، هر تقسیمی دوباره تقسیم میشه. صورت نمیشه اینجوری عمل کرد، در مورد صورت نمیشه اینطوری عمل کرد. 10 صورت واقعا 10 صورت. الان توی این مسیری که شما توجه کردید ما چند تا صورت بیشتر پیدا نکردیم، یه بی نهایت صورت نداریم. در مبحث حرکت اینطور نیست، حرکت رو شما میتونید به تبع جسم و اجزاء نامتناهی تقسیمش کنید. وقتی به اجزاء نامتناهی تقسیم شدین، حرکات نامتناهی، سکنات نامتناهی متخلل میشن، اون حرفا پیش میاد، اما در اینجا این حرف نیست. تصویر بحثی در باره شوق و عشق مطرحه. البته یه فرقی قبل از بحث بین شوق و عشق هست که خوب روشن بشه. شوق عبارت هست از علاقه به چیزی که حاصل نیست، و یعنی علاقه به تحصیل چیزی که حاصل نیست، علاقه به تحصیل چیزی که حاصل نیست. عشق عبارت است از علاقه به حفظ چیزی که حاصل هست. اگر ما کمالی رو داشته باشیم و اون کمال عشق می‌ورزیم، یعنی سعی می‌کنیم حفظش کنیم. اگر کمالی رو نداشته باشیم نسبت به اون کمال شوق داریم، یعنی سعی می‌کنیم که تحصیلش کنیم. پس شوق یعنی علاقه داشتن به تحصیل آنچه که نیست، و عشق یعنی علاقه داشتن به حفظ آنچه که هست. بله؟ وصال مدفن عشقه، مدفن شوقه یا عشقه؟ بله، حالا ممکنه مدفن عشق هم باشه، حالا اونو باید ببینیم معنیش چیه. البته به اینجا شاید ارتباطی چندان نداشته باشه. اون وقت شوق رو، عشق رو برای مطلق موجودات ثابت کردن، چون بالاخره ما من موجودن الا اینکه کمالی داره و نسبت به اون کمال عشق داره. از همه موجودات عاشقند، حتی در مورد خدا هم عشق ثابت کردن، چون بالاخره خدا کمال داره. اما شغل، شغل رو نسبت به موجودات متحرک ثابت کردن، نسبت به موجودات ثابت نفی کردن. در موجودات ثابت مثل خدا و مثل عقول شغل رو قبول نمی کنن. میگن شغل یعنی حرکت به سمت تحصیل ناداری ها، و عقل و خدا رو نمیشه نادار گفت، اگرچه عقل بعضی چیزا رو نداره ولی اگر نداره دیگه تا آخر نداره، نمیتونه حرکت کنه برای تحصیلش. خدا هم که هیچ کمالی نمیشه گفت نداره. پس نسبت به این دو موجود شوق اصلا نیست، نسبت به مابقی شوق هست. چون مابقی یعنی مادون عقل میشه، نفس و ماده، اینا همه حرکت دارن و کمالات متوقع دارن. به این مناسبت برای همه موجودات نیست، بلکه برای موجودات متحرک هست، موجوداتی که من حیثن بالقوه هستن، اونا میتونن شوق داشته باشن. ولی موجوداتی که من جمیع الجهات بالفعلن دارای شوق نیستن، اونا فقط دارای عشقن. این یه بحث. یه بحث دیگه این که آیا حیولا که از افل موجوداته به صورتش عشق داره، شوق داره یا نداره؟ مسلمه که شوق ارادی نداره. البته یه اصلا مسلمه در نزد مشا مسلمه که شوق ارادی نداره. حکمت متعالی شوق ارادی و شعوری رو برای حیولا هم ثابت میکنه. میگه همه اشیا دارای شعور هست، لذا همه اشیا در قیامت شهادت میدن، همه اشیا در دنیا به تصریح آیه تصریح میکنن، معلومش شعور دارن، هم شهادتشون کاشف از شعورشونه، هم تصریحشون در این دنیا کاشف از شعورشونه. از همه شاعرند و همه با اراده کار میکنن، اون تا کلون به حسب وجودی که داره، اونی که وجودش قوی تره شعورش قوی تر، ارادش قوی تر، اونی که وجودش ضعیف تره شعور و ارادش ضعیف تر. حیولا دارای وجود پس دارای شعور، دارای ادراکه، و بنابراین اگر و همچنین دارای اراده است. بنابراین اگر شوقی به صورتش داره، شوق ارادی است و شوق شعوری است. اما کسانی که شوق ارادی و شوق شعوری رو قبول ندارن، آیا در حیولا نسبت به صورت شوق قائلن یا نه؟ اینها بعضی هاشون قائل شدن به این که حیولا شوق غریزی، شوق طبیعی، شوق طبیعی به صورت داره. بعضی ها منکر این شوق شدن، گفتن شوق طبیعی برای حیولا نسبت به صورت نیست. مصنف طرفدار اینه که حیولا شوق به سمت صورت داره. حالا اگر شوق ارادی نداشته باشه، البته مصنف یه شوق ارادی داره، اگر شوق ارادی نداشته باشه لااقل شوق طبیعی داره. دلیلش هم همین است که الان در صفحه قبل خوندی که هر موجودی، هر صورتی در عینی که صورت غایت هم هست. این مطلب رو توجه کنید، هر صورتی در عین اینکه صورت غایت هم هست. این مطلب دیگه، غایت هر شی مطلوب اون شیه، نتیجه میگیریم پس صورت شی مطلوب شیه. هر صورتی غایته، غایت هم که مطلوبه پس صورت مطلوبه. خب صورتی که بر حیولا وارد میشه این غایته، گفتیم به بچه صورته، به بچه غایته، پس غایته. غایت هم که مطلوبه پس این صورت مطلوبه. یعنی حیولا نسبت به صورت عشق داره، شوق داره، شوق طبیعی داره. پس به این به همین بیانی که الان گفتیم روشن شد که حق با کسانی است که میگن حیولا به صورت شوق داره، حالا چه شوق طبیعی چه شوق ارادی که فوق شوق طبیعی است. لااقلش اینه که ما شوق طبیعی رو قبول کنیم. علتش هم اینه که صورت غایته و غایت مطلوبه. و منها هنا، یعنی از اینجا که گفتیم هر صورتی غایت هم هست، به زمینه این که غایت مطلوبه، یعلم وجه و صحت ما ذهبت الیه القدما، که عبارت از اثبات شغل الحیولا الی صورتها، گفتن حیولا شوق به صورتش داره، این رو اثبات کردن. و این استبعده الشیخ شفا قایت الاستبعاد و استدل علی بطلانهی به وجه تفصیلی مشروح، ولو شیخ در شفا این مطلب رو، یعنی شوق حیولا به صورت رو، بعید شمرده و بر بطلانش و بچه تفصیلی مشروع استدلال کرده، ولی حق با قدماست که قائل به شوق شدن. حرف شیخ حرف درستی نیست که شوق رو نفی کرده، ولی خود شیخ هم گرفتار تناقض شده. ثم اثبت العشق لها فی رسالته، بعد برای هیولا عشق هم ثابت کرده که اگه عشق ثابت بشه شوق هم هست، چون بالاخره هیولا متحرکه، اگه عشق داره شوق هم داره. پس در شفا شوق رو نفی کرده، در رساله عشق اثبات کرده. البته ظاهرن یا شاید هم باطنن تنافی بین کلام شفا و رساله عشق نیست. در شفا شوق ارادی رو نفی کرده، در رساله عشق شوق طبیعی رو اثبات کرده و منافاتی نیست بین این که شوق ارادی نفی بشه شوق طبیعی اثبات بشه. اتفاقا در اشارات هم ابن سینا تصریح داره به این که همه موجودات شایقن، همه موجودات، هیولان جز موجودات پس های شایق باشه. در نمط هشتم، آخرین فصل نمط هشتم یا یه دونه به آخر مونده، همون وقتی که میخواد وارد فصل نهم بشه، وارد فصل آخر بشه یا اول فصل آخر، من دقیق یادم نیست، در اونجا برای همه موجودات عشق ثابت میکنه. بعدم خواجه در همه موجودات شوق را ثابت میکنه. بعدم خواجه اشاره میکنه که این حرفی که مصنف در اینجا زده در رساله عشقش هم گفته. یعنی حرف ابن سینا، این که حرف ابن سینا در شفا و اشارات منافات با هم نداره، در رساله عشق و شفا هم با هم منافات نداره. اونجا که نفی شوق شرده شوق ارادی منظورش بوده، اونجا که اثبات شوق شرده شوق طبیعی منظورش بوده، و چون محل نفی اثبات فرق، مورد نفی اثبات فرق میکنن، تناقض پیش نمیاد. اگر نفی اثبات بر یه مورد وارد میشدن تناقض بود، اما بر دو مورد وارد شدن، نفی بر شوق ارادی وارد شده، اثبات بر شوق طبیعی وارد شده، مورد نفی اثبات یه چی نیست، لذا تناقض لازم نمیاد. و نحن قد اوردنا کلاما مبسوطا فی دفع ما ذکره، ما کلام مبسوطی در دفع آنچه را که ایشون در شفا کرده ذکر کردیم وارد کردیم. فل اسفار، فل اسفار رو متعلقی به ذکره او نگیرید که بعد به نظر برسید که اسفار کتاب ابن سیناست، متعلقی بیدیم به اوردنا. اوردنا کلام مبسوطی در دفع آنچه که ابن سینا در شفا گفته، ما اوردنا این کلام مبسوط را فل اسفار، و عملنا علاوه بر اسفار عملنا فی بیان این مطلب رسالت المنفرده، هم در اسفار در جلد هفتم مطلب رو بیان کردیم، هم در باره عشق و شوق رساله منفرد و جدایی نوشتیم. ذکرون تنبیهی، کلامی باز از الهیات شفا نقل میشه در اینجا. بعد مخالف اون کلام از رساله عشق ذکر میشه. در رساله عشق خود ابن سینا متوجه بوده که در شفا خلاف این رو گفته، بعد بر خودش اشکال میکنه که ممکنه نقض کنید بر ما آنچه را که در شفا گفتیم، بعد جواب میده که نقض وارد نیست. مصنف میگه نقض وارده، مصنف میگه اشکال وارده، و جوابی هم که ابن سینا داده دافع نیست. خلاصه مطلب این ذکر تنبیهی اینه، ابتدا کلامی از شفای ابن سینا نقل میشه، بعد کلامی از رسالت العشق ایشون، بعد خود ابن سینا متوجه بوده که کلامش در رسالت العشق با کلامش در شفا ناسازگاره، این نقد رو به عنوان اشکال مطرح کرده و بعد جواب داده، جواب رو مصنف نمیپسنده. بعد از اینکه این مطالب تموم میشه، درگیری های ملا صدرا با ابن سینا تموم میشه، خودش حق مطلب رو پیش میکنه که در پایان این زجون تنبیهی حق رو میگه. مطلب اینه که آیا علت فاعلی باید کاری که میکنه مسانخ خودش باشه، شبیه خودش باشه یا نه؟ مسلم مسانخ خودش هست، باید شبیه خودش باشه یا نه؟ ابن سینا در شفا میگه نه، لازم نیست شبیه خودش باشه. دلیلش هم اینه که خورشید سفیده، اما چهره بعضی انسان‌ها رو سیاه میکنه، اگه زیاد با تو آفتاب بشین سیاه میشه، نه بعضی انسان همه رو سیاه میکنه. یا فرض کنید که آتش مثلا رنگش سیاه نیست، به خصوص آتش خالص باشه که دودم نداشته باشه، ولی میبینید که یه چیزهایی رو سیاه میکنه، یا حرکت داغ نیست ولی متحرک رو داغ میکنه. خب پس لازم نیستش که شبیه آنچه که در فاعل هست به مفعول داده بشه، ممکنه یه چیزی که در فاعل نیست به مفعول داده بشه. این حرف رو ابن سینا در شفا میزنه. حالا اینا توضیح میدم، اینا توضیح میدم، اینا الان توضیح میدم. حالا مطلب رو همونجوری که ایشون مبهم بیان کرده من مبهم بیان کنم، بعد برمیگردم تفسیر میدم. پس علت فاعل لازم نیست شان چرا که شبیه خودشه در مفعول قرار بده. بعد ایشون در رساله عشق مطلب دیگری رو میگه، میگه که هر فاعلی باید نمونه خودش رو در مفعول قرار بده، به طوری که مفعول آیت او بشه و نشانگر او باشه. این دوتا نمیسازه با هم. در الهیات شفا میگه لازم نیست که کاری رو که فاعل انجام میده شبیه خودش باشه. در رساله عشق میگه هر کاری که انجام داد باید نمونه خودش باشه، به طوری که اون مفعول بتونه نشان دهنده اون فاعل بشه، چون نمونه فاعل در خودش داره میتونه فاعل رو نشون بده. این دو تا با هم نمیسازن. در یه جا میگه لازم نیست شبیه، در یه جا میگه باید نمونه باشه. بعد خودش متوجه این نقض میشه و جواب میده که انشالله بعدا میرسه. سکیون تنبیه حکم الشیخ الرئیسی مباحث العلم من الهیات شفا به این که علت فاعلی واجب نیست که ان تفعل ما یشابه ها، و مثل ذالک رو برای این مثال زده به نار، فانها تسود در حالی که خودش اسود نیست، و مثال زده به حرکت فانها تسخن یعنی گرم میکنه در حالی که خودش سخن و گرم نیست. این حرفش در شفا. اما ثم حکم فی رسالت العشق و ان کل منفعل ينفعل عن فاعله بتوسط مثال واقع من الفاعل فيه، هر منفعلی از فاعلش منفعل می شود به توسط نمونه ای که از فاعل در اون منفعل قرار می گیره، که باید نمونه ای و شبیهی از فاعل به منفعل داده بشه. از اینجا می فهمیم که فاعل حتما کاری شبیه خودش رو باید انجام بده، در حالی که در الهیات شفا گفت لازم نیست شبیه خودش انجام بده. و مثلا این مطلب رو به امثال دیگری، این در رساله عشق مثالای دیگری آورده، در رساله در شفا مثال نار و حرکت رو گفته، در اینجا مثالای دیگه گفته. مثلا فرض کنید که آب تر میکنه، چون خودش تره تر میکنه، پس هرگاه مثلا ما این چیز رو که تره دیدیم، این نشونه این نشان این هست که در اینجا آبی هست، که ما از معلول میتونیم پی به علت ببریم به خاطر اینکه معلول علت رو نشون میده. مثالای دیگه زده که در اون مثال ها نمونه موجوده، یعنی نمونه فاعل در منفعل هست. خب نقض چی رو جواب میده؟ بالاخره کلام نقض شد دیگه، یعنی اون چی که در شفا گفته نقض این کلامه. در رساله عشق مطلب رو صورت کلی گفته، گفته که هر فاعلی مثال خودش و نمونه خودش رو به منفعل میده. حالا نقض میشه که آتش منفعل رو سیاه کرده و خودش سیاه نیست، پس نمونه خودش رو به منفعل نداده. حرکت متحرک رو گرم کرده، خودش گرم نیست، پس نمونه خودش رو به منفعل نداده. شما گفتید هر فاعلی نمونه شما منفعل میده. این دو مورد رو یا امثال این دو مورد رو ما پیدا کردیم که نقض بر این قانون کلی شماست. جواب میده که ما بحثمون در فاعل مباشره، فاعل مباشر نمونه خودش رو به منفعل میده، اما فاعل هایی که مباشر نیستن لازم نیست. فاعل دور نمونه شو به این مابعد خودش داده، مابعد هم نمونه شو به مابعد میده، ولی اون هرچی ما جلو میام نمونه اون فاعل اول هی تاریکتر و ضعیفتر میشه تا محو بشه، ولی نمونه هر فاعلی نسبت به منفعل خودش هنوز حاصله، هنوز درخشنده است. پس هر فاعلی مباشری نسبت به منفعلش نمونش ارسال میکنه، اما لازم نیست نمونه اون فاعل قبلی هنوز باقی مونده باشه، اون نمونش ممکنه کم کم محو تا کم رنگ شده باشه تا وقتی محو شده باشه. پس اینی که ما میگیم نمونه ی هر فاعلی باید در منفعل باشه، منظور اون فاعل مباشره نه فاعل بعید. بعد مصنف میگه که نارم فاعل مباشره، حرکت هم فاعل مباشره، پس نقض بالاخره وارده. شما میگید منظور اینه که فاعل مباشر نمونهشو میده، میگید نارم فاعل مباشره پس باید نمونهشو که سیاهی بده در حالی که نبده، پس نقض بر ابن سینا وارده و جواب ایشون داده کافی نیست. و عجاب عن النقض و عجاب عن النقض و ان الشمس تسخن و تثبت من غیر ان یکون السخون و ثبات مثالها ها به ان شلام. توجه کنید به ان النقض متعلق به نقضه، به ان الشمس متعلق به نقضه، متعلق به عجابه نیست، یعنی بیان نقضه. به ان کلام نافی المؤثر متعلق به عجابه است، جواب داده از نقضی که بیانش این است، نقضی که میگه شمس تو سخن و تو سود در حالی که سخونت و سواد مثالش نیست، خورشید داغ میکنه و سیاه میکنه در حالی که نه خودش داغه و نه خودش سیاهه. البته این بر طبق مبنای قدیمی ها که میگفتن شعاع خورشید داغ نیست و خود خورشید رو هم داغ نمیدونستن، این قدیمی ها اینطور معتقد بودن، ولی بالاخره خورشید که سیاه نیست، حالا اینش دیگه درسته، خورشید سیاه نیست، ولی داغ بودنش رو قدیمی ها میگفتن نیست، حالا میگن هست. به ان شمس تسخن یعنی گرم میکنه، تسود سیاه میکنه، بدون اینکه سخونت و سواد نمونه خودش باشه. این نقض وارد شده، ایشون جواب داده و ان کلامنا فی المؤثر القریب المباشر، در حالی که شمس مؤثر قریب مباشر نیست. مثال شمس رو داره جواب میده، وقت مصنف میگه حالا مثال شمس رو جواب دادی، اما مثال نار رو چی میگی؟ اون که مباشره، که اون که فاعل مباشره در حالی که سیاه نیست بس سیاه میکنه، حرکت گرم نیست گرم میکنه در حالی که هر دو فاعل مباشره. جواب داده به ان کلامنا فی المؤثر القریب المباشر، تا اینجا حرف ابن سینا تموم شد. حالا مصنف میگه ولا شبهه فی ان هذین الحکمین، یعنی حکمی که در شفا گفته و حکم کلی که در رسالت و عشق گفته، منها این دو حکمی که صادر شده من ابن سینا متناقضانند، و آن چرا که به عنوان جواب ذکر کرد لا یفی به دفع تناقض، زیرا فاعل در مثالی که در شفا ذکر کرده قریب مباشر للفعل است، اگرچه فاعل در مثالی که در رسالت العشق گفت یعنی مثال شمس فاعل قریب نیست، ولی فاعل در اون دو مثالی که ایشون در شفا گفت یعنی نار و حرکت فاعل قریبه، پس اشکالی که ایشون جواب داده جواب داده نمیشه. البته ممکنه بالاخره حالا نقض ما باید جواب بدیم، هرچند مصنفی جواب نمیده نقضو، مصنفی یه قاعده کلی بعدن بیان میکنه. جواب نقض اینه که درسته که خورشید سیاه نیست و شخص منفعل سیاه میشه، ولی ما همه رو که نباید، همه اون امری که اتفاق میفته نباید مستند کنیم به فاعل. شاید در منفعل امری باشه که شعاع فاعل رو بگیره و تحولش بده، و همینطور هم هست. میگن زیر پوست بدن انسان ذراتی هستن که اون ذرات با شعاع تغییر رنگ میدن، وقتی تغییر رنگ دادن اون پوست زیر پوست رنگی میشه، پس در واقع خورشید کار خودشو داره انجام میده، این نور میده، فقط همین. اون شیئی که فاعل مباشره اون ذرات زیر ریز زیر پوستند که اونها قانونشونه که با گرفتن شعاع این چنین رنگی رو جلوه میدن و پوست رو این رنگی میکنن، پس فاعل مباشر سیاهی اون ذرات ریزن نه خورشید. خورشید داره کار خودشو میکنه، نمونه خودش هم در هر چیزی که هست وارد میکنه. اون علت مباشر که عبارت هست از اون ذرات، اون هم کار خودشونو میکنن، هر کدوم کار خودشونو میکنن، نمونه خودشونو وارد میکنن در منفعل. خورشید نمونه خودشون که پرتوه وارد میکنه، اون ذرات هم نمونه خودشون که رنگ زیر پوست وارد میکنن، پس هر کدوم کار خودشونو دارن انجام میدن، هر کدوم مشابه خودشونو دارن سرایت میدن. چرا
خیلی ساعت یه دشون موافقه فنر میگردن یه دشون چرا
هرچی کار خودش انجام میده، نمونه خودشو. بله البته وقت تمومه، ولی باید یه توضیح مختصری داده بشه درباره اینکه فرق است بین مشابهت و مصالحت یا فرق نیست. این انشاءالله اگه بشه جلسه بعد ارزش داره.